مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعات و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و ارزک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. بیاری خداوند انشالله این درس گفتارهای ناظر به این کتاب حکمت تاریخ اثر استاد بزرگوار حضرت آیت الله سید محمد مهدی میرباقری رو شروع میکنیم. عذرخواهی میکنم از اینکه به دلیل شرایط وقتی بنده این درس گفتارها خیلی با تأخیر از موعد مقررش داره شروع میشه. قبل از ورود به کتاب من یه مقدمه ای رو عرض بکنم و اون اینکه اساساً نگاه فلسفه تاریخی در بین متفکران جهان اسلام و حتی شیعیان یه نگاه مهجور و مخفولی بوده. من خیلی هم درش تأمل کردم که چرا، چون این نگاه خیلی از مشکلات ما رو میتونه راحت تر حل بکنه. چطور مخصوصا شیعی که در حاشیه تاریخ بوده و طبعا بیش از دیگر مسلمانان زیر فشار و در منگنه بوده، به ذهنش نزده که از ظرفیت های تحلیل های فلسفه تاریخی استفاده کنه و برای خودش راه باز بکنه. نه اینی که ما در عقبه تاریخیمون اساساً ورود به مباحث فلسفه تاریخ نداشتیم. نکته اینجاست که در اوج رهاش کردیم. از قضا هم متفکران شیعه و هم متفکران اهل سنت در صدر و تاریخ میانه اسلامی با این رویکرد آشنا بودن و این رویکرد رو به کار گرفتن، ولی ادامه پیدا نکرده. یعنی تا جایی که مثلا میشه گفت همچنان جهان تسنن تا به امروز نتونسته مرزهای دانش فلسفه تاریخ رو ناظر به نیازمندی های خودش از اونجایی که ابن خلدون این دانش رو در اونجا قرار داده بود جلوتر ببره. ظرفیت و سرمایه دانشی که ابن خلدون در جهان تسنن ایجاد کرده بود برای بحث فلسفه تاریخ، اگر با همون شتاب و با همون سرفصل مورد توجه قرار می گرفت و در تمام قرون بعد از ابن خلدون تا به امروز روش تأمل می شد و افزونه هایی بهش به علاوه می شد، امروز ما در مثلا حوزه اهل سنت دانشی غنی و سرشار از داده ها و معرفت های مشکل گشا در اختیار داشتیم. این البته تنها مثلا سرمایه دانشی جهان تسنن هم نیست. یعنی مثلا حتی تاریخ نگارانی مثل طبری و حتی مثلا شاید فنیتر و دقیقتر مثلا ابن مسکویه و اینها هم به این رویکرد تمسک کردند و توجه داشتن. ولی هرچی در تاریخ اسلام داریم میاییم جلو، انگار یه اراده ای آگاهانه صورت گرفته بر اینی که با فلسفه تاریخ نسبت نگیرن. در جهان تسنن هم همیجوره. یعنی شما اگر حتی تاریخ یعقوبی رو مثلا ملاحظه بفرمایید، با اینکه تاریخ یعقوبی یه تاریخ عمومی هست، یعنی از حضرت آدم شروع شده و تا زمان خودش تحلیل کرده. اما اصلا این تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، اینها آشکارا در ذیل اصولی از فلسفه تاریخ دارن نگاشته میشن که تاریخ نگاری های بعد از اونها در خط شیعی این مبنا رو و این روی کرد رو مورد توجه قرار ندادن. حتی در میان متأخرین بلکه معاصرین هم شما نگاه بکنید دوستان، در بین متفکران معاصر ما شاید مثلا فرض کنید که شهید مطهری یک استثناء باشه به اینی که مثلا فلسفه تاریخ رو مورد توجه قرار داده و اساسا مثلا انگار آگاهانه سراغ فلسفه سیاسی نرفته شهید مطهری، نه به این معنا که مثلا اندیشه سیاسی نداشته که طبعا داره، اما اینی که خود ایشون مثلا یه سرفصلی باز بکنه به نام فلسفه سیاسی این کار رو نکرده، اما فلسفه تاریخ رو خودش سرفصل با کرده و آمده. اون طرف مثلا فرض کنید که مرحوم شهید صدر هم، اون هم نه با عنوان تیز و صریح فلسفه تاریخ، بلکه با عنوان مثلا سنن الهی در تاریخ یک کار ناتمامی رو در واقع انجام داده و نگاه فلسفه تاریخی است، اگرچه خب درس گفتارهای مرحوم شهید صدر درباره سنن الهی به پایان نرسیده، ظاهرا ادامه داشته و این کتابی که در اختیار ما هست معلول 6 جلسه شهید صدر درباره سنن الهی در تاریخ هست. شاید بشه گفت که سلام، حتی همین معدود بزرگوارانی هم که در دوره معاصر ما به بحث فلسفه تاریخ توجه کردن، به نظر میاد که متأثر از فضای مارکسیست در زمانه خودشون هست. این تأثر نه به این معنا که تأثر از مبانی مارکسیسم دارن، صد البته اینجوری نیست، ولی به نظر میاد مثلا مارکسیسم فضای دانش زمانه خودشون رو در نسبت با فلسفه تاریخ اشباع کرده، پررنگ کرده، اصلا هیاهو کرده در این زمینه و متفکرانی مثل شهید صدر و شهید مطهری هم که فرزند زمانشون هستن نتونستن به این هیاهو مثلا بی توجه باشن، اینها هم نظر خودشون رو مطرح کردن. به همین علت شما مثلا میبینید که کتاب فلسفه تاریخ شهید مطهری مثلا در جلد چهارم خودش وارد بحثای ایجابیش میشه، ولی جلدهای نخستین اون بیشتر شرح و نقدیست بر کتاب فلسفه تاریخ اچکار. شهید صدر هم اگرچه شواهدی در متن وجود نداره که متأثر از فضای مارکسیسم بحث سنن الهی در تاریخ رو مطرح کرده باشه، اما در هر حال شهید صدر رو از بیرون میدانیم که جریان حزب الدعوه رو به ویژه در برابر هجمه‌ای که مارکسیسم در فضای عراق به وجود آورده بود تأسیس کرد و صد البته ناآشنا به فضای مارکسیسم و پیامدهای معرفتی اون در جامعه عراق نبوده. یه مقدار بخوام بدبینانه به قضیه نگاه کنم، یعنی مسئله رو پررنگتر بذارم وسط، فرهنگستان علوم اسلامی مسئله فلسفه تاریخ توجه داشته، هم مرحوم سید منیر و هم آقای میر باقری که حداقل در این معرض اتهام هستن که تأثیرات هگلی دارن. این دوباره رفتیم سراغ مثلا همون جریان مارکسیسم و حتی در خود این کتابی هم که انشاءالله بررسی خواهیم کرد چند جایی نویسنده محترم این مسئله رو با صراحت اذعان میکنن که هنوز معتقد هستن که فلسفه تاریخ مارکسیسم به رغم غلط بودنش منسجم ترین فلسفه تاریخی است که اجالتا به عنوان فلسفه تاریخ رقیب ما حضور داره. اینا رو این شواهد رو کنار هم میذاریم، اینجوری نتیجه میگیرم که اگر در دوره جدید هم مارکسیسم به این مسئله توجه نمی کرد و این رو در واقع فلسفه تاریخ رو در اوج خودش نمی نشوند، ای بسا باز هم متفکران ما به این قضیه توجه نمی کردن. جالبتر این که دوستان، این مسئله صرفا یه مسئله ایرانی، شیعی یا اسلامی هم نیست. حتی در جهان غرب، بحث‌های فلسفه تاریخ نمیگم در گذشته تاریخی نبوده، که البته خیلی کم بوده، اوج خودش عمدتا مباحثی است که در پاسخ به فلسفه تاریخ مارکسیسم داده شده. یعنی مال مثلا فرض کنید که نیمه دوم قرن 19 تا مثلا فرض کنید پایان قرن 20 هست. یعنی شما میبینید که با مرگ سیاسی مارکسیسم این پایگاه معرفتی اون فلسفه تاریخ هم تقریبا از محافل آکادمیک دنیا رخت بربسته. الان یعنی بعد از مرگ سیاسی مارکسیسم، دانشگاه‌های مهم جهان بحث فلسفه تاریخ و کرسی فلسفه تاریخ رو ندارند، اصلا ندارند. یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با دوره‌ای که مثلا مارکسیسم از فلسفه تاریخ حرف می‌زد و غربی ها هم مجبور بودن در پاسخ به اون مثلا نظریات ایجابی خودشون رو طرح بکنن. اگر این تحلیل من درست باشه، اون پرسشی رو که در آغاز جلسه طرح کردم یک بار دیگه پررنگتر و مهمتر قابلیت طرح داره. واقعا چرا متفکران جهان اسلام با قطع نظر از این که بگیم متفکران حتی غیر جهان اسلام، از ظرفیت فلسفه تاریخ که دانش جدیدی هم نیست و نبوده، یعنی گذشتگان ما با این دانش آشنا بودن و بر پایه این دانش اثر تولید کردن، اثرشون هم در نسبت با زمانشون نسبتا فاخر بوده، غفلت کردن. این پرسش جدی هست. میشه براش یه تحلیل های آورد. این تحلیل ها امروز ما رو تا اندازه میتونه پاسخ بده. من میتونم مثلا بگم مباحث فلسفه تاریخ حداقل در فضای اسلامی به دلیل اینی که به شدت میتونه متأثر باشه از ادبیات الهیاتی ما، به دلیل این که در دوره جدید الهیات اصلا به کتم رفته و حتی در دوره‌ای نسبتاً طولانی، یعنی حدود یک قرن خورده‌ای، ارزش معرفتی اون زیر سوال رفته. غیب و متافیزیک و نمیدونم کل داده‌های دینی چون ارزش معرفتیشون زیر سوال رفته، طبعا الهیات از دور خارج میشه. در دوره جدید قبل از مارکسیسم میگیم حالا شاید بشه این پاسخ رو تکرار کرد، بگیم کل دانش دینی و از جمله دانش الهیات که در رأس اون هست، که میتونست ماده خوبی رو برای مباحث فلسفه تاریخی تعمیم بکنه، چون اعتبارش رو از دست داده یا کمرنگ شده، متفکران معاصر ما کمتر انگیزه پیدا کردن یا به ذهنشون زده که برن سراغ الهیات، سراغ فلسفه تاریخ. اما در گذشته خب اساساً غربی نبوده که ما بگیم فرض کنید که دانش الهیات ما رو به کتم برده. از قضا در گذشته دانش الهیات ما دوباره پررنگ بوده. یعنی دانش الهیات ما به رغم تطوراتی که داشته، هیچ موقع از بین نرفته و بلکه حتی کمرنگ هم نشده. یکی از دانش های جدی و مورد نیاز جهان اسلام بوده و دائما باستولید شده. اگرچه دانش الهیات همان دانش فلسفه تاریخ نیست، اما بسیاری از موادی رو که در نهایت فلسفه تاریخ از طریق اونها خودشون رو جلو میبره، باستولید میکنه و حتی به اثبات میرسونه، نسبت پیدا میکنه با دانش الهیات. و دانش الهیات به صورت زنده در سراسر تاریخ بوده و به رغم همه اینها فلسفه تاریخ همپای این دانش جلو نیامده. یعنی یه سوال معرفتی خیلی سنگینی جلوی ما هست که چرا دانش فلسفه تاریخ در واقع مورد توجه قرار نگرفته. این رو وقتی بیشتر میکاویم میتونیم همچنان یه ابداع احتمالاتی داشته باشیم. مثلا اگر گفتیم که به میزانی که ما در تاریخ اومدیم جلو، کمایی که ادعا هم شده، مثلا آقای دکتر سید جواد طباطبایی این ادعا رو دارن، میگن چون در آغاز صوفیان و سپس فقیهان دائر مدار تاریخ اندیشه در جهان اسلام قرار گرفتن، این بزرگواران دانششون از یه روششناسی و متدولوژی ارتزاق می کرده که خود اون دانش حجاب میشه برای بحثایی مثل فلسفه سیاسی و در یه سطح کلانتر اون فلسفه تاریخ. ما اینو تا اندازه‌ای دوستان به بیان دیگه‌ای میتونیم بپرورونیم و حتی تلقی به قبول بکنیم، نه با بیانی که آیه طباطبایی میگه، چون اتفاقی که در تاریخ فقه ما افتاده ذاتی دانش فقه نیست، اما اتفاقی است که واقع فقه ما رنگ این وصف رو گرفته و اون این هست که فقیهان ما بیشتر در مسائل فقهی غور کردن و موندن و کمتر مسائل فقهی رو به تبع مثلا فلسفه فقه آوردن جلو. لذا شما اگر در نسبت مثلا اصول فقه و فقه در تاریخ تأمل بفرمایید، کاری که مثلا مرحوم آقای صفایی حائری در یک کتابچه کوچیک با عنوان درآمدی بر تاریخ اصول فقه دارن، اونجا متوجه میشید که نسبت اصول فقه و فقه ما در تاریخ یه نسبت منطقی نبوده. هرگاه که به صورت انتزاعی سوال کردیم که این نسبت چه نسبتی هست، پاسخ صریح بوده که اصول فقه ابزار به اصطلاح استنباط گزاره های فقهی است و ابزار و روش رو در واقع در اختیار ما قرار میده. اما اینجور نبوده که مثلا فرض کنید هر کسی که این ابزار رو بیشتر در اختیار داشته باشه ضرورتا فقهش قوی تر بوده. ما در تاریخ با نمونه های متعدد روبرو هستیم، اصولیان قوی که حتی ابتکاراتی و نظریاتی بدی در اصول فقه دارن، اما فقه اونها خیلی مثلا فقه نوآوری نیست و برعکس قضیه، فقیهانی که در فقهشون نوآوری های خیلی جدی داشتن و در اصول نچندان، مثلا لااقل اندازه فقهشون نوآوری نداشتن. این به این معناست که از یه جایی به بعد ما اون منطق ضروری میان اصول فقه و فقه رو از دست دادیم. هیچگاه ارتباط بین اصول فقه و خود فقه قطع نشده، اما به صورت یه منطق ضروری هم ضرورتاً تو تاریخ این نسبت برقرار نبوده. یه وقتایی شما مثلا میبینید فقه ما واقعاً در غیاب فلسفه یه فقه ما اومده جلو، شاید مثلا در دوره نجف معاصر، یعنی قرن 13 و 14 قمری که فقه ما واقعاً در اوج بوده، فقه ما اونجا در یه نسبت منطقی با اصول فقه ما نبوده. حتی با اصول فقه هم اگر بوده، با فلسفه فقه که یه پله عقبتر از خود اصول هست و شامل کلام می شده، رابطه خیلی رابطه جدیدی نیست. یعنی شما میبینید که در قرن 13 و 14 فقه ما در اوج هست، اما کلام ما واقعا در اوج نیست. یعنی کلام شیعه در قرن 13 و 14 در حد مثلا یه شروح تفصیلی تری بر تجرید الاعتقاد مثلا خواجه نصیرالدینه، و خب خیلی فاصله است بین این سقف فقهی در قرن 13، یعنی مثلا مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری و اینها، و این کف کلامی که تجرید باشه. ارتباط خیلی منطقی نیست. شاید این رو مثلا به عنوان یک وصفی در تطور دانش اسلامی تو عقبه تاریخی ما ببینیم که اینجوری نتیجه بگیریم که به دلایلی که به نظر من تحلیل اون دلایل خیلی میتونه کمک کننده باشه و خیلی برای ما ضروریه، به دلایلی ما از یه جایی در تاریخ اسلام اون منظومه معارف اسلامی رو یا حیث منظومه‌ای و شبکه‌ای معارف اسلامی رو از دست دادیم، مورد غفلت واقع شده. مثلا هر دانشی انگار مثلا مجزای از دانش دیگه مسیر خودش رو ادامه داده، حالا به طور طبیعی چون یه جاهای همافزا بوده، یه جاهایی مثلا فرض کنید که توارد بر موضوع واحد داشتند، یا به صورت خیلی طبیعی مثلا رشد در یه بخشی از دانش الف مثلا تأثیر گذاشته توی بخشی از دانش ب، این مقدار ارتباط برقرار بوده. اما در هر حال این مقدار از ارتباط ضرورت شبکه‌ای بودن معارف رو برای عالم ما ایجاد نکرده. به همین علت هم علمای ما تا مثلا مدتی قبل، شاید مثلا تا 50 سال قبل، اساسا تفوه به این قضیه نکردن. اگر هم فقیهی یه جایی مثلا به این نکته تفوه کرده، خیلی مورد پذیرش قرار نگرفته. مورد پذیرش همه دانشمندان اسلامی. بحث بر سر اینه که کل معارف اسلامی منظومه‌ای داره عمل میکنه. معنیش اینه که شما هر بخشی از این منظومه که رشد کرد، علل قاعده باید رشدش در دیگر بخش‌ها تأثیر بذاره. اما واقعا این مدلی نبوده. ما در درون یه دانشگاهی اوقات متوجه شدیم که باید مثلا فرض کنید یه نظمی رو ببینیم، اونم میگم ادبیات و مفاهیمی که برای اون نظم درون یه دانش به کار رفته اساسا هماوردی نکرده و نمیتونه بکنه با ادبیاتی که ناظر به خود شبکه کل معارف اسلامی است. مثلا ممکنه مثلا مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه در حوزه روایات به این نکته توجه پیدا کرده که فهم روایات باید سیاقی باشه، و به تعبیر امروزی ها زیادی مثلا رویکرد پدیدارشناختانه در فهم روایات کفایت نمی کنه، بلکه ممکنه غلط از آب در بیاد. خب فهم سیاقی از روایات یه گامی به جلو هست در فهم روایات و از این جهت مختنمه، اما خیلی فاصله است بین ادبیات شکل گرفته حول مثلا فهم سیاقی از روایات و منطق فهم دین که اسمشو بذاریم مثلا منطق شبکه‌ای و منظومه‌ای، یعنی منطقی که بتونه کل دین رو در یک منظومه ببینه. اینقدر مثلا این نگاه مورد غفلت قرار گرفته که مثلا در عصر ما وقتی انسان 250 ساله حضرت آقا اومد بیرون، به مذاق خیلی از ما خوش آمد، خیلی این نظریه رو نظریه مترقی دیدیم. الان که خوندیم و بحث کردیم و اینا، احساس میکنیم که اصلا غیر این نگاه نمیشه و نباید اهل بیت علیهم السلام رو فهم کرد. چگونه ممکنه مثلا ما فرض کنید 14 قرن در نسبت با اهل بیت علیهم السلام زیست کردیم و الان باید یه فقیهی بیاد به ما تذکر بده که آقا اینا کلن یه پیکر هستن؟ نمیگم در گذشته اصلا کسی به این تفوه نکرده ها، این نوع نگاه غلبه پیدا نکرده. اگر یه فقیهی، یه غیر فقیهی هم یه همچون نگاهی داشته، این نگاه مثلا مال خودش بوده. اون پارادایم دین شناختی ما به صورت غالب اساسا این مدلی نبوده که خود دین رو در وجه بافتاری اون مورد مطالعه قرار بده. اصلا هر جور داریم فکر میکنیم میگیم امکان نداره مثلا ما در فلسفه اسلامی، در فقه اسلامی، در فلان دانش اسلامی مثلا یه تطور خیلی خوبی در تاریخ داشته باشیم، اما مثلا در دانش فلسفه تاریخ مثلا کلن عقب مونده باشیم. مثلا کسی حرف نزده که کسی حرف نزده. الان که مثلا فرض کنید بزرگوارانی مثل حضرت آقای میر باقری و این عزیزان اومدن و ما رو توجه دادن به ظرفیت این دانش، به ویژه روی کردی که حضرت آقای میر باقری دارن که به شدت فلسفه تاریخ ایشون متأثر از مبانی به اصطلاح حدیث شناسی ایشون هست و اصلا مبتنی بر فهم ایشون از منظومه روایات هست، سوال رو دوباره پررنگتر میکنه این قضیه که خب این روایات رو که آقای میر باقری جعل نکرده، که یعنی تراوش ذهن و تحلیل آقای میر باقری نیست، که روایات بوده و اگر میشده با فهمی در ویژه در خصوص این روایات از دلش فلسفه تاریخ در آورد، خب چرا این کار رو نکردیم؟ ما که روایات واقعا جز به منابع جدی ما بوده، یعنی روایات رو خیلی با اونا ور رفتیم، به ویژه در حوزه دانش فقهمون. همه ای اینا رو کنار همدیگه که میچینیم دوستان، به یه سوالی میرسیم که سخت بگیم پاسخش رو در اختیار داریم. من شاید مثلا نزدیک 10-15 سال این برام مسئله بوده، چند نشست برگزار کردم، عزیزانی رو دعوت کردم، این موضوع رو به بحث گذاشتم، گفتم واقعا چرا مثلا ابن خلدون ادامه پیدا نکرده در تاریخ اسلام، چرا واقعا فارابی ادامه پیدا نکرده در تاریخ اسلام، همین ابن مسکوه رازی چرا مثلا ادامه پیدا نکرده. اینا خیلی روی کردی رو آوردن، یه روی کرد دانشی سنگینی رو آوردن برای فهم نمیدونم وقایع تاریخی. مسعودی، یعقوبی، اینا واقعا اینا چیز نشدن، اینا استمرار پیدا نکردن. یعنی بحثای تاریخی ما شما جلوتر اومده، هنوز قبل از اینی که غربی در کار باشه و غرب بیاد، یه دفعه مثلا تاریخ ما تبدیل شده به یه تاریخ مثلا فرض کنید که تاریخ توالی، توالی مثلا رخدادها و حوادث و نمیدونم اینا. رکردهای فلسفه تاریخی خیلی رفت و برگشت داره در حوادث تاریخی و اساسا تاریخ رو اصلا اصرار نداره که به صورت نمیدونم حوادثی که متوالیان داره حادث میشه فهم بکنه. یه چیزی شبیه قرآنه، یعنی خود این قرآن یه متنیه جلوی ما و یک روش شناسی داره به ما میده در کیفیت مراجعه ما به تاریخ. قرآن اساسا تاریخ رو نمیدونم زمانمند روایت نکرده، به صورت متوالی روایت نکرده، خیلی رفت و برگشت کرده تو تاریخ. میبینیم مثلا فرضی از این نبیهای متأخر کلی آیه آورده، یه دفعه وسط این آیات راجع به حضرت آدم حرف میزنه، یه دفعه اومده وسط آخر، رفت و برگشت داره در حوزه تاریخ که اگر خود قرآن رو هم ما مثلا فرض کنید روش شناسی ویژه قرآن رو در نحوه ارجاع به تاریخ مورد تأمل قرار میدادیم، علل قاعده کتاب‌های تاریخی ما اینجوری نباید نوشته میشد. عرض کنم که یا حداقل در کنار اون کتاب‌های تاریخی این بحث‌های مثلا فلسفه تاریخی میآمد. شما ببینید چند نفر مثل مثلا مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه داریم که مثلا وقتی میخواد از صحیفی سیرت النبی الاعظم رو بنویسه یک فصل مشبهی اول راجع به فلسفه تاریخ بحث میکنه، بعد وارد تاریخ میشه. اکثر مورخان ما در حداقل دوره قرون میانه تا عصر ما کتابهای تاریخشون با فکتهای تاریخی شروع شده، با شرح نمیدونم رخدادهای تاریخی شروع شده، در غیاب فلسفه تاریخ به تاریخ پرداختیم. کمایی که مثلا از یه جایی به بعد واقعا ما در غیاب فلسفه فقه به فقه پرداختیم، یعنی فقه رو پروبال دادیم. این یه ضعفی است و من صرفا این مسئله رو به صورت یه وصف دوستان نمیخوام طرح بکنم. واقعا از این توصیف تاریخی اگر درست باشه مثلا این توصیف من، پرسش خودم رو میخوام پررنگ کنم، میگم چه اتفاقی افتاده که فرض کنید ما در این دوره تاریخی از این مسئله بی این اندازه مهمی غفلت کردیم. یه پاسخهایی نه ناظر به این سوال به سوالات شبیه به این بعضی از بزرگواران دادند. آقای دکتر داوری، حالا یادم نیست الان در کدوم یک از کتاباشون، این مسئله رو مطرح میکنه که گاهی اوقات یا نسبت به یه مسئله خاص یا نسبت به چندین مسئله اساسی و مهم گوش دهر و گوش زمانه بسته میشه. واقعا به نظر من با ظرافتی آقای داوری اونجا این قبض و فروبستگی رو به دهر داره نسبت میده، تقلیل نمیده به افراد یه فرد. البته افراد به دلیل اینی که فرزند زمانشون هستن صد البته گوش اونام بسته میشه. یعنی وقتی دهر مریض شد آدمای داخل این دهر هم مریض میشن. بعد حالا ایشون مثالی میزنه، بله یادم اومد در این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی شاید داوری این رو مطرح میکنه، میگه مثلا فرض کنید چرا مثلا صدای ابن رشد در عالم اسلامی شنیده نشد، اونقدر شنیده نشد که شاید مثلا 100 سال بعد از حیات ابن رشد فلان فیلسوف میخواد اسم ایشون رو ببره، اسم ایشون رو میخواد ببره میگه ابن رشید. یعنی اینقدر مثلا با طرف بیگانه است که ضبط اسمش هم هنوز دقیق صورت نمیگیره، در حالی که این ابن رشد مثلا قرنها بعد از فوت خودش در یه عالم دیگه ای در همین عالم غرب صداش داره شنیده میشه، زیادی هم داره شنیده میشه، به گونه ای که درست در پیچ تاریخی تحول خودش دنیای غرب، یعنی در فاصله قرن 13 تا قرن 16 میلادی مهمترین و قویترین جریان فلسفی غرب جریان ابن رشدیان لاتینیه. چجوری مثلا ابن رشد قرنها بعد از خودش تا این اندازه مهم میشه، نفری که در درون خود عالم اسلامی حتی مثلا اسمش شنیده نمیشه. ما نمونه های نزدیکتر از اون رو هم به خودمون داریم، یعنی مثلا فرض کنید مرحوم ملا صدرا حدود 150 سال بعد از خودش انگار صداش داره شنیده میشه، در زمانه خودش اتفاقی نمیفته با صدرا، واقعا 150 سال بعد از خودش صدرا داره کم کم شنیده میشه. این اتفاق رو واقعا باید تحلیل کرد. یه آدمایی رو، حالا چون توی ساختمان فرهنگستان علوم اسلامی هستیم، من راجع به خود مرحوم سید منیر این سوال رو خیلی برام مطرح بوده که چطور مثلا زمانه ما گوشش به مثلا حرفای یه همچون آدمی بسته است. این همه اراجیف ما داریم میخونیم دیگه، یعنی کتاب‌های متعددی، نمیگم هم نباید بخونیم، بخونیم، مثلا میگم بخونیم، ما کتابخانه هامون پر است از کتابایی است که اندیشمندانی نوشتن که ده ها جلد کتاب یه جای دیگه در نقد مبانی اونها، روش اونها، زاویه نگاه اونها، غایت اونها نوشتیم. در این حال قفسه‌های کتابخانه های ما پر است از کتاب‌هایی که این آدما نوشتن، با اونها رو میخونیم، بر پایه اونها دانشگاه رو اندازه میکنیم، بر پایه اونها نسل ها رو داریم تربیت میکنیم، بر پایه اونها داریم سبک زندگی و نمیدونم برنامه های توسعه و همه چیزمون رو داریم رقم میزنیم. چگونه مثلا در کنار اینا مثلا حرفای متفاوت که خیلی 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 راحت تر از حرفای غربی ها میتونید استناد اون حرفا رو مثلا به دین نشون بدیم و تمام بکنیم، حتی اگر مثلا فرض کنید در استنباط های جزئی در فرایند این استناد مثلا خطایی هم صورت گرفته باشه، مبانیشون رو خیلی راحت میتونیم نمیدونم به دین تمام کنیم و نشون بدیم. چطور شنیده نمیشه؟ این پاسخ دوستان یه پاسخ، این سوال یه سوال راحتی نیست که فکر کنیم مثلا زود میشه بهش پاسخ داد. اینی که واقعا چرا یه وقتی گوش بشر بسته میشه، چه اتفاقی میفته؟ مثلا فرض کنید که جزوه ولایت فقیه حضرت امام رحمت الله علیه در عراق تولید میشه و انتشار این جزوه در عراق آزاد هم بوده و انتشار این جزوه در ایران ممنوع بوده. اما مبتنی بر این جزوه در ایران انقلاب 57 میشه و عراق تکون نمیخوره. واقعا به اینا فکر کنیم، یعنی اگر یه همچون متنی قرار انقلاب ساز باشه و پیچ ساز باشه برای تاریخ، چرا در موطن خودش این اتفاق نمیفته؟ یه جای دیگه ای داره میفته. یه تحلیل جدی میطلبه این قضیه، گفتگوهای جمعی عرقریز میطلبه که بدانیم که مثلا فرض کنید که تاریخ اجتماعی بشر، مشخصا جهان اسلام، نسبت به دانش‌هایی که در اختیار داشته چجوری جلو اومده؟ آیا این نسبت واقعا ضرورتاً یه نسبت خودآگاه بوده؟ آیا این نسبت یه نسبت منطقی بوده؟ آیا این نسبت همیشه نسبت تکاملی بوده و صعودی بوده، زیگزاگی بوده، نزولی بوده؟ البته اکثر این سوالاتی که طرح کردم توسط یه آدمایی و طیف‌های پاسخ داده شده ها، ولی خب دوباره پاسخ به همون سوال هست. آخرش تکلیف این سوال اصلیه رو برای ما مشخص نکرده که مثلا چرا فلسفه تاریخ مورد بیمهری قرار گرفته در تاریخ اندیشه اسلامی. حالا که حالشو داشتیم بررسی کنیم که حتی در تاریخ اندیشه غیر اسلامی، اندیشه غربی. این نکته ورودی من و مقدمه ورودی. نکته دوم، این کتاب دوستان تقریبا خلاصه همه حرفای خودش رو در همین درآمدش زده، یعنی توی مثلا 40 صفحه اولش روح مطالبش رو گفته و بقیه کتاب در واقع شرحی است بر این درآمد. البته خب شناختی که از حضرت استاد جناب آقای میر باقری بزرگوار داریم و متوقع از ایشون هم همین هست، سطر کتاب محتوی بر یه کلید واژگانی هست که اولا اجازه نمیده کتاب رو برو کرده مثلا تندخانی بخونی، خیلی محتواها جا میمونه اگر با اون رو کرد با کتاب مواجه بشیم، و ثانیاً هم به وضوح نشان میده که کلید واژه‌ها جدای از اینی که بر یک مبانی متفاوت و متمایز استوار هست، در نهایت به یک ساختار متفاوت و نتایج متفاوتی هم می انجامه. 10 نکته کلیدی در این بخش درآمد گفته شده با همین عنوان، نکته 1، 2، 3 تا 10 که حالا با سه تا نکتهی که قبل از اون 1 شروع شده و یه نکته هم که بعد از اون عدد 10 گفته شده، شاید رو هم رفته مثلا بگیم حدود 15 نکته است که من هرچی هم تأمل کردم مثلا حدود 5 از این 15 نکته دوباره مندمجه در همدیگه است و در نهایت همون 10 نکته میمونه. این نکات رو به نظرم در این جلسه یه مروری با همدیگه داشته باشیم. من یه زیل هر نکته‌ای سعی می‌کنم یه فضایی باز بکنم که بگیم مثلا دلالت این نکته مثلا در ظرف دانشی امروز ما یا در مثلا فرض کنید که رویکردهای زیستی ما چه هست. رضا خوب دوستان احتمالاً کتاب رو دارن، من البته بخشایی رو میخونم. کتاب همجوری که عرض کردم دوستان کل کتاب خوندنیه و حداقل مقدمه رو من دوست دارم که با همدیگه بخونیم، نکات اصلیش رو با همدیگه بخونیم. درآمد با این ورودی شروع میشه که واحد مطالعه در هر تحقیقی مهم هست و همون هم بعدن نمیدونم روش بحث رو تعیین میکنه و محتوای بحث رو هم کم و کیفش رو بالا پایین میبره. و بر این باور هست که وقتی میخواییم مثلا کل جهان رو مورد مطالعه قرار بدیم، دیگه نمیتونیم شما بیایی بگی مثلا من مثلا فرض کنید از پایگاه روانشناسی میخوام کل جهان رو تحلیل کنم، از پایگاه مردم شناسی کل جهان رو تحلیل کنم، حتی از پایگاه جامعه شناسی کل جهان رو تحلیل بکنم. شما از پایگاه جامعه شناسی یه جامعه رو میتونید تحلیل بکنید، اما کل جوامع جهان رو نمیتونید تحلیل کنید. اینجا نیاز دارید به یه دانشی که واقعا سطح تحلیل اون دانش مقیاس واحدش خود جهان باشه. لذا ایشون پیشنهادش مثلا تاریخ اجتماعی بشر هست و مشخصا فلسفه تاریخ، که خب اینجا تو صفحه بعدیش در همون اوایل بحث تصریح میشه که ماتریالیسم تاریخی در بین مدونات درباره فلسفه تاریخ یه تدوین نسبتا منسجمی از خودش تونسته ارائه بده. بعد وارد اصول و ارکان فلسفه تاریخ الهی میشه. همه اول تکلیف رو مشخص میکنه، یعنی تاریخ رو مفروض گرفته که قدسی است و در برابر این نگاه خب دیدگاه‌هایی هست، مفروض گرفته که تاریخ تاریخ قدسی است و این تاریخ یه اصول و ارکانی داره. یعنی این تاریخ تاریخ تصادف نیست، این تاریخ تاریخ عبث و لهو و اینها نیست، به این علت مبتنی بر اصول و ارکانه. اگر یه تاریخی مبتنی بر اصول و ارکانی باشه دیگه نمیتونی بگی که تصادفاً رخ داده. نه دیگه، رخ آنچه درون این تاریخ رخ میده امتداد اون اصول و مبانی هست و مصادیق اون مثلا اصول و مبانی هست. اینجا دو تا نگاه کلان رو مطرح میکنه در نکته اول، و اون این هست که بگیم تاریخ بشر دیالکتیک بین انسان و طبیعت، یا دیالکتیک بشر دیالکتیک بین انسان و خداست. و طبعا تاریخ الهی بشر این دومی رو تیک میزنه. تاریخ مادی بشر یا بگم فلسفه های مادی میاد دیالکتیک انسان و طبیعت رو مبنا قرار میده، و لذا کل تاریخ تاریخ به اصطلاح رفت و برگشت بین انسان و ماده است، انسان و ماده است. بعدن خواهم گفت براتون که در تاریخ مادی دوستان خود انسان هم ماده است، یعنی خود انسان هم ماده است، یعنی خود انسان هم از اون حیث که روح داره مورد مطالعه قرار نمیگیره. و به اصطلاح مثلا چند ریداکشنیسم در مورد انسان صورت میگیره، در یک مرحله مثلا روح انسانی تقلیل پیدا میکنه به روح حیوانی، در یه مرحله خود روح حیوانی تقلیل پیدا میکنه به غریزه، در یه مرحله هم اصلا خود غریزه هم حداقل اگه از بین نمیره ثابت فرض میشه و انسان میشه جسد. مثلا در پزشکی مدرن انسان کاملا به مثابه یه جسد مورد مطالعه قرار میگیره، نه به مثابه مثلا فرض کنید یک موجود دارای روح، تا چه رسه بگیم موجود دارای روح متعالی. اونها نیست. یه ریداکشنیسم های مدلی صورت میگیره که باید ببینیم. این نکته اولشون هست. در هر حال تاریخ رو بر محور خالقیت و ربوبیت خدا تحلیل میکنه آقای میرباقری، نه بر محور دیالکتیک انسان و طبیعت. لکن وقتی مسئله خالقیت و ربوبیت الهی رو میذاره وسط، بلافاصله تذکر میده که حرکت در تاریخ اگرچه در ذیل به اصطلاح اون منطق ربوبیت الهی هست، اما این حرکت حرکت جبری نیست، حرکت جبری نیست. یعنی این وسط به فاعل‌هایی که در بستر تاریخ دارن حرکت میکنن یه آزادی و اختیاری داده شده، انگار مثلا در ذیل یه سقف دارن حرکت میکنن، که اون سقف البته اینجا تصریح نمیشه، من در متنای دیگه ای از جناب آقای میرباقری خوندم، اون سقف سقف مشیت الهیه. لذا دوستان مثلا این حرکت در تاریخ از جنس جبر نیست، ممکنه از جنس قهر باشه. یعنی دترمینیسم تاریخی غیر از قهریت در تاریخه. شما مختاری، اما حد اختیار شما این اندازه نیست که نذاری فردا دوشنبه بشه. شما مختاری، ولی مجموعه اراده های مختار رو همدیگه بذاری نمیتونن کاری بکنن که شب نیاد. این اتفاق نمیفته. یعنی همچنان بر اون کلان حرکت تاریخ یه نوع قهری حاکمه و بشر در ذیل این سقف اختیار داره. نباید بشر فراموش بکنه که به اصطلاح از لحظه تکوینش تا آخرش کلن وصل به یکی دیگه است و به محضی که اون وصل بشه از حرکت میمونه. مثلا فرض کنید یه فیلمی رو که شما توی تلویزیون دارید نگاه میکنید و تلویزیون به برق وصله. اینجا توی تلویزیون کلی حرکت دارید میبینید، ولی تمامی حرکت ها رو باید بدونید که اگه برق قطعه نیست، اگر این نقطه اتصال انسان و خدا قطعه، کل حرکت ها غیر قابل توضیح، اصلا حرکتی نیست که بتونید توضیح بدید، کلن تخصصا خارج میشه. اینجا یه اراده هایی هست، البته خب سهم تأثیر اراده ها رو نباید نادیده گرفت. اینی که مثلا نسبت این اراده ها با اراده اصلی که پشت کل تاریخ قرار گرفته چه هست، جزء مسئله هایی است که باید حل شه و توضیح هم میدیش. یه دو تیپ اراده در تاریخ وجود داره، اراده هایی که معطوف به پرستش خدای متعال هستن و اراده هایی که معطوف به پرستش جریان طاغوت هستن. مسئله پرستش رو دوستان آیه میرباقری که در کتاب‌های متعددش و از جمله در بحث‌های فلسفه تاریخش استخدام کرده و خرج کرده، خود پرستش رو توضیح نداده که اساساً چرا اراده باید معطوف به پرستش بشه. این رو مفروض گرفته که اراده جهت داره و جهت تعلقش هم هرچی هست، خودی این حیث تعلقی یعنی پرستش. جالبه بدونید دوستان در بحثای فلسفه علم امروزی این مسئله مورد توجه جدی قرار گرفته، یعنی تقریبا از مکتب ایدینبورگ به این سو وقتی بحثای گفتمان رو مطرح کردن، در بین مثلا پاسخهای متعددی که به چیستی گفتمان دادن، یا پاسخ که بیشتر شنیده شده و روش بحث شده این هست که گفتمان یا بر ساخت اجتماعیه. گفتن خب خود جامعه چجوری ساخته میشه که بعدن میتونه گفتمان ساز باشه. این پرسش ها رو هی بردن عقب تا رسوندن به مثلا فرض کنید یه مفهومی به نام تعلق. یعنی شما از یه جایی آدمای تعلقی دارن، نه فقط آدم ها. حالا تو تبیین فلسفه علمی که در دنیای غرب مطرح شده، معمولا چون در باب علم این حرفا بحث شده و علم یه پدیده انسانی هست، عرض کنن از تعلق انسان ها حرف زده شده. اما منطق تعلق در ادبیات دینی ما و از جمله در مبانی جناب آقای میرباقری اختصاصی و انحصاری به اصطلاح انسان نداره. کل کائنات یه تعلقی دارن، پرستش هم انحصار و تعلقی به انسان نداره. یعنی کل نمیدونم کائنات تعلقی دارن و در مدار پرستش قرار میگیرن. حالا طبعا مثلا دوز آگاهی که پشت این پرستش قرار میگیره، اصطلاح اون میز مثلا این پرستش کنندگان قرار میگیره دیگه. مثلا این دوز آگاهی گاهی اوقات باید به یه مرحله‌ای برسه که یه مفهوم دیگری اضافه بشه به نام تکلیف. یعنی هر گونه تعلقی تکلیف آور نیست. سنگ هم تعلق داره اما تکلیف نداره. مثلا گیاه و جمادات و اینها هم به خداوند تعلق دارند اما تکلیف ندارند. اونها هم تسبیح میگن و این تسبیح ناشی از اون تعلق است و پرستش دارن میکنن اما تکلیف ندارن. اما حد آگاهی مثلا انسان به این تعلق به یه مرحله‌ای که میرسه، از یه مرحله به بعد مثلا پای تکلیف میاد. در سراسر این کتاب شما این مسئله پرستش رو در تاریخ به صورت پررنگ دارید میبینید. اما این پرستش مثلا فرض کنید که خود این پرستش چرا ایجاد میشه، اینجا لااقل توضیح داده نشده. این که مثلا فرض کنید نسبت این پرستش و خداگاهی چی هست، خب بحث شده و باید هم بحث میشده، چون اگر اونو بحث نکنیم به مفهومی به نام تکلیف نمیرسیم. آگاهی در کتاب و در فلسفه تاریخ به صورت پررنگ مطرح شده، اما تکلیف نه. من البته در کتاب‌های دیگر آقای میرباقری بحث تکلیف رو اونجا خوندم و پررنگ طرح کرده، شایدم به این علت که جاهای دیگه طرح شده اینجا طرح نشده. این نکته هم لازمه من اینجا عرض بکنم که این کتاب دوستان مجموعه مباحثی است که حضرت استاد در به اصطلاح سال‌های متمادی برای مخاطبینی متفاوت و بی ربط و ای بسا مثلا غیر هم سطح طرح کردن، اینا به صورت پسینی در واقع چینش شده و لذا انتظار یک نظم منطقی از مباحث رو نداریم. من فقط تو ضمن این نکاتی که دارم عرض می کنم دارم یه به سلام مفاهیمی دیگه یا مباحث دیگه ای رو که مرتبط به این نکته هست و اگر فهم نشه فرض کنید احتمالاً در ادامه ما رو با یه پرسش هایی روبرو بکنه، اونها رو دارم اشاره میکنم و میگم. در هر حال دو تیپ اراده است، اراده هایی که معطوف به پرستش حضرت حق و اراده هایی که معطوف به پرستش در واقع شیطان هست، تمنیات و تقاضاهای نفسانی است. اون چه که مهم هست این هست که هر دوی این تیپ اراده ها به وحدت میرسن، حول یک اراده برتر به وحدت میرسن. مثلا فرض کنید مثل کوچ یک گله پرنده، گله که نمیگن، دسته پرنده نیست، که دسته پرنده در حالی که داره به یه جهتی میره نمیتونی بگی محور این حرکت و کوچ پرنده ها کیست، کدام پرنده است. اینجوری نیست که نمیدونم فرض کنید که اراده ها در جهت حق یا در جهت باطل یه جا جمع شند، اما این جمع شدن اینا فاقد یک اراده محوری باشه. یعنی اراده ها حتما به وحدت میرسند و وحدتشون هم حول یک اراده برتر هست. حالا به تعبیر آقای میرباقری اراده برتر در جبهه حق اراده حضرت نبی اکرم علیه السلام هست و اراده شیطانی هم اراده جبهه باطل هم حول اراده ابلیس هست. اینا وقتی به وحدت میرسن دوستان اولا همافزا میشند، یعنی مثلا مجموع وزن جبهه هر حاصل جمع برداری تک تک اراده های میدان حق نیست، بیش از اینه، همافزا میشن. درست مثل اینی که مثلا من به تنهایی اگر بخوام یه وزنه ای رو بلند کنم مثلا 100 کیلو بلند میکنم، شما هم به تنهایی بلند کنی حد اکثر مثلا 100 کیلو بلند میکنی، اما دوتامون با همدیگه وقتی میخوام یه وزنه ای رو بلند کنیم 250 کیلو رو میتونیم بلند کنیم. یعنی اینجوری نشده که مثلا حد اکثر ظرفیت فرد این طرف و فرد اون طرف رو با همدیگه جمع کنیم و بگیم این دوتا با همدیگه هم که میشن زور اینا میشه اراده جمع اراده دو طرف، نه، یه بعلاوه این وسط حاصل میشه. این رو به عیان هم میبینیم دیگه. اینها وقتی که اراده ها کنار هم دیگه جمع میشن و هماهنگ میشن هم افزا میشند، تقویت میکنن هم دیگه رو و هم افزا میشن. وقتی هم افزا میشن با این قدرت حاصله میرن طبیعت رو تسخیر میکنند، یعنی این اراده ها در خلع شکل میگیره، در تاریخ داره شکل میگیره و بستر تاریخ طبیعته، بستر اولی و طبیعی تاریخ طبیعته. اینا تو طبیعت به دو سبک زندگی میرسن، به دو مدل الگوی تسخیر میرسن از طبیعت. طبیعت تسخیر میشه. لکن خود کلمه تسخیر رو دوستان من باز بکنم خدمت بزرگواران. ببینید وقتی دارم میگم به دو الگوی تسخیر میرسند، این هست که در یه الگو که مثلا الگوی غرب هست تسخیر طبیعت از طریق جعل در طبیعت حاصل میشه، از طریق تغییر در طبیعت حاصل میشه. شما تغییرها رو دائما با قوانین جدیدی که جعل میکنی حاصل میکنی. تسخیر در جبهه حق از طریق جعل قانون و تغییر طبیعت نیست، چون یه مبنا و یه اصل پیشینی بر جریان اراده های الهی حاکم هست به نام اینی که کل این نظام رو نظام احسن تلقی میکنه. نظام احسن یعنی این که دوستان همه جای عالم هر آنچه به ودیعه گذاشته شده کامله، کم یا زیاد هرچه هست تناسب حد اکثریه و در جایی که هست کامله. اون وقت کمال در روی این طبیعتی که اونو کامل تلقی میکنی معنیش چی میشه؟ کمال در طبیعتی که اون رو نظام احسن میبینی از طریق هماهنگ شدن با اجزای این طبیعت معنا پیدا میکنه، نه از طریق مثلا جعل قانون تو این طبیعت یا تغییر در این طبیعت. یه نظام احسنی اینجا هست، کافیه شما بتونی خودتو با این نظام احسن هماهنگ کنی. همین که بتونی هماهنگ کنی شما در بستر کمال قرار میگیری. اصلا نیاز نیست یه چیز جدیدی نمیدونم جعل کنی یا یه جایی رو تغییر بدی. لذا هر جای این قوانین الهی و طبیعت الهی رو بشر تغییر بده براش مشکل درست میشه، قطعا براش مشکل درست میشه. بماند که با این مبنای یه چیزم جور در نمیاد. ما در قرآن دوستان دوتا واژه داریم که به نظرم با همدیگه تفاوت دارن و دوتا واژه اینها رو باید به صورت تشکیکی فهم بکنیم. یه سری آیات هست که داره به ما این نکته رو گوشزد میکنه که من آسمان ها و زمین ها رو خلق لکم، خداوند اینها رو خلق لکم، برای شما خلق کرد. یه سری آیات یا یه جاهای لسان آیات هست که سخر لکم، خلق لکم با سخر لکم فرق میکنه. ممکنه یه چیزی مال من باشه اما مورد تسخیر من نباشه. مثلا فرض کنید این مدلی که تو غرب هست، مثلا شخص وقتی از دنیا میره اموالش تقسیم نمیشه بین بچه هاش. فرزند ذکور ارشد میشه حافظ منافع اقتصادی خانواده، تقسیم نمیکنه اموال بابا رو، اموال دست فرزند ذکور ارشده، یعنی این اموال مال کل اعضای خانواده است اما تحت تسخیر اونا نیست، نفعی اینا به اونا میرسه. میتونه مثلا فرض کنید یه ماشینی مال من باشه، اون ور دنیا یه راننده ای باش کار کنه، سودش هم برام بفرسته. اون ماشینه مال منه، یعنی خلق لی، ولی تو تسخیر من نیست. آسمان ها و زمین ها فقط خلق نشدن برای ما که نفع اینها برسه به ما، یعنی یه بازیگرانی دیگه ای توشون باشن اونها رو فعال کنن به نتیجه برسونن نفع اونها گیر ما بیاد. وقتی قرآن میفرما سخر لکم یعنی انگار میدان جولان ما هستن اینها، طبیعت میدان جولان ما هست. لکن این جولان رو دارم توضیح میدم که تو خود این جولان یه وقتی فکر نکنیم، چون قرآن میفرما سخر لکم، خود کلمه تسخیر معناش این باشه که شما میتونی درش تغییر ایجاد بکنی. سخر لکم یعنی میدان جولان شماست، یعنی شما خودت میتونی بری و بلکه باید بری، یعنی در خودت استعدادی رو باید ایجاد کنی که بتونی کل این کرانه های پهن زمین و آسمان ها رو بتونی سیر بکنی. ولی در این سیر حق تغییر نداری. این سیر برای این صورت میگیره که به ابعاد وجودی خودت پی ببری و بخشایی از این وجود خودت و بخشایی از نظام تکوین هماهنگ کنی. همین که هماهنگ کنی خود شما هم عرض کنم که تکامل پیدا میکنی. آقای میرباقری اینجا می نویسن که وقتی اون اراده ها میدن و طبیعت رو تسخیر میکنن، میگه در این فرایند نیاز و ارضا طبیعت و قوای طبیعی به استخدام در میان. این فرایند نیاز و ارضایی رو حاصل میکنه ایشون که در این مقدمه تقریبا غیر منطقی رسیده به مفهوم این نیاز و ارضا. در متن بعدن جایی که منطقی ورود میشه اونجا به دوستان یادآوری میکنم. اینجا زود بود که هنوز بحث نیاز و ارضا مطرح بشه. الان اجالتاً داریم از یه اراده هایی حرف میزنیم که این اراده ها هم افزا شدن حول یک اراده برتری و این اراده های میدان جولان دارن که اون طبیعت هست، اومدن وارد طبیعت شدن، با این تفاوت که یکی طبیعت خودشو با طبیعت هماهنگ میکنه و یکی در طبیعت تصرف میکنه، در طبیعت تغییر ایجاد میکنه. از این وحدت و از این کنشگری توی طبیعت آقای میر باقری تعبیر به جامعه میکنه. مثلا جامعه همینه، جامعه میگه محل تلاقی اراده های جمعی هست که جهت واحدی دارند، محور مشترکی دارند و عرض کنم که میدان کنش دارند، البته میدان کنششون جهت داره اما میدان کنش دارند. این میشه جامعه. اینجا بدونی که آقای میرباقری بحث های فلسفی متناسب خودشون رو داشته باشن، روی مفروضش حرکت میکنن و بحث رو جلو میبرن، مبنی بر این که این جامعه یک به اصطلاح موجود خارجی حقیقی هست، موجود اعتباری نیست و این وحدت اراده ها هم یه وحدت حقیقی است، وحدت اعتباری نیست. بعداً به درستی تصریح میکنه که اصلا داریم از یک اندماج ارواح داریم حرف، از یک اختلاط ارواح و افکار داریم حرف میزنیم. این اختلاط ارواح یه اختلاط صوری نیست، یه اختلاط واقعی است. واقعا ارواح ما در هم تنیده است، افکار ما در هم تنیده است. این تو سطوح انتزاعی تر این بحث ها رو دوستان مثلا در حوزه علم وقتی بحث میکنن میگن آقا نظریه علمی چجوری تولید میشه، اونجا افراد زیادی هستن که تصریح میکنن میگن نظریه های علمی هرچند منتسب به افراد خاص هستن اما معمولا برایند افکار اسلام متکثری هستن. در یه بستر تاریخی جزئی از اندیشه رو شما کشف میکنی، جزئی رو دیگری، جزئی رو دیگری، جزئی رو دیگری، در ادامه مسیر یه نفری میاد این اجزای کشف شده توسط افراد کثیر رو در یه ترکیب ویژه‌ای قرار میده، ممکنه خودش هم یه جزء یا اجزایی بهش اضافه بکنه، میشه نظریه. نظریه ضرورتاً مثلا فرض کنید که اجزای دانشی که یک فرد اونها رو تولید کرده باشه نیست، یک فرد اما اونها رو به سامان میده، حتی اگر خودش هیچ جزئی از این نظریه رو تولید نکرده باشه یک فرد اون رو داره سامان میده. در حتی نظریه‌های علمی که ما با اونها روبرو هستیم به وضوح و به تجربه دریافتیم که چگونه اینجا مثلا در متن یک نظریه افکار متفاوت نمیدونم اینجا اشراب شدن و ترکیب شدن. چگونه مثلا ممکنه فرض کنید در یه حیات تاریخی که برای بشر میخواییم نشون بدیم سخت باشه قائل بشیم که اینجا هم مثلا یه ارواحی و یه افکاری در هم تنیدند و این کل رفتارهای ما در این بستر طبیعت نمیدونم ناشی از این تنیدگی ارواح و افکاره. دیدگاه اینه که واقعا یه روابط حقیقی بین ارواح و افکار برقرار میشه. این ادعاها و این گزاره‌ها البته دوستان به صورت مشبعی و به صورت پری در توسط روایات ما پشتیبانی میشه، توسط روایات ما به صورت سنگین پشتیبانی میشه ها. شاید اصلا به دلیل همینی که ما تعداد روایات قابل توجهی در این خصوص داریم ضرورتا مثلا بحث روایی اینجا صورت نگرفته. میگه لازمه اینی که این جامعه ترکیبش یه ترکیب حقیقی باشه و وجودش هم یه وجود حقیقی باشه این هست که عرض کنم که ثواب و عقاب این جامعه هم مشترک باشه. اگر ارواح واقعا در هم تنیدند و افکار در هم تنیدند، نتایج معمولا ترکیبی از کل این ارواح و افکاره و نتیجه رو نباید به یه فرد انتصاب بدی، چه از جنس عقاب باشه چه از جنس اشتراک باشه. تأکید میکنم که این در سطح تحلیل فلسفه تاریخه، یعنی این سطوح هی میتونه اینقدر خرد بشه تا به کوچکترین سطحش برسه که سطح تحلیل فردیه. در سطح تحلیل فردی رو میتونیم بگیم یک فعلی نمیدونم ناشی به یک شخص هست و همون ثوابش رو باید ببره و عقابش رو باید ببره، که فکر میکنم حتی در همین جا هم دوستان گرفتار یک تقلیل گرایی و انتظام میشیم. به ندرت شما میتونید، من دارم احتیاط میکنم به ندرت، مبنای صریح من این هست که اصلا نیست، به ندرت شما میتونید یه رفتاری رو پیدا بکنید که تمام حیثیات اون رفتار به یک فرد برگرده. یعنی حتی جایی که مثلا فرض کنید صدام دستور میده که مثلا بمب نمیدونم شیمیایی بریزید بر سر مردم حلبچه، اگرچه این دستور داره از جانب صدام داره میاد، در این دستور، در این دستورها فقط صدام معاقب نخواهد بود، نه در اجراش ها که بگی بله مثلا خلبانی هم که رفته بمب رو ریخته نمیدونم محاکمه خواهد شد، اونایی هم که همراهی کردن یا خوشحالی کردن اونها هم محاکمه خواهند شد، نه در خود این دستور. یعنی خود این دستور اول دعواست که مثلا صدر ان صدام به لوحدهی، یعنی مثلا فرض کنید که کسانی که نطفه صدام رو شکل دادن، کسانی که نمیدونم صدام رو تحریک کردن، کسانی که صدام رو تو این ریل انداختن، کسانی که صدام رو تربیت کردن، اونا مثلا فرض کنید هیچ کدومشون در همین حکم ساده مثلا نیست. یعنی وقتی شما در سطح تحلیل فلسفه تاریخ دوستان از در واقع لقاح ارواح و افکار، از تنیدگی ارواح و افکار داری حرف میزنید، دلالت رفتاریش اینه. یعنی خود رفتارهای ناشی از این تنیدگی نباید انتصاب به یه فرد داشته باشه، به کل اون ارواح و افکار نمیدونم منتسب هست. هرچی روی این بیشتر فکر کنیم دوستان، بیشتر به پیچیدگی این موجود به ظاهر مستقل و تنهایی از دیگران باور میکنیم. خالشون یه مثال عرفی ساده ای رو زده، مثال لشکر رو زده، میگه خب واضحه دیگه در لشکرها، لشکری وقتی مثلا در یه جنگی شرکت میکنه و پیروز میشه یا در یه جنگی شرکت میکنه و شکست میخوره، این پیروزی و شکست به کل این لشکر منتسبه. واضحه که البته سهم تأثیر اراده های افراد داخل این لشکر ضرورتا یکسان نیست، فرمانده یه سهمی داره، نمیدونم اون تکتیر انداز یه سهمی داره، چی میدونم هر کدوم یه سهمی دارن و این سهم ها ضرورتا برابر نیست، اما شکی نیست که این نتیجه چه خوب یا چه بد منتسب به یک فرد نیست، منتسب به کل این لشکره. چیز جوامع انسانی هم این مدلیه، اون وحدتی که نمیدونم بشر در تاریخ پیدا میکنه این مدلیست. یه حرفی رو در صفحه 30 حاج آقا میزنن که این حرف رو خب به دلیل دلالتهای خاصی که داره بعدن لازمه توضیحاتی بیشتری بدیم که من نمیدونم در اون توضیحات چه اندازه مثلا خود حاج آقا با مثلا بنده همراه باشه، باید یعنی شرحی که دارن از نکتش داره میکنن. ادبیات حاج آقا این هست که اگر پرچمداران تمدن مادی رو از تاریخ حذف کنیم، این شکل تمدن کنونی و این سبک زندگی هم نخواهد بود. یعنی وقتی اون اراده های محوری رو دارن توضیح میدن، میگن اگر این اراده های محوری جاش عوض شه، یکی دیگه اراده محوری بشه، سبک و سیاق زندگی ناشی از این وحدت اراده ها حول این محور هم عوض خواهد شد. ما در این بحثای تقابل اسلام و غرب و اینها دوستان ایده ای رو طرح کردیم، در این سالهای جنگ با داعش بیشتر فرصت شد که این ایده رو جاهایی طرح بکنیم. در این وضعیت‌های تحریم و بودجه‌های کمی که داریم و این فشارهایی که میاد، دوباره هی میگم بیشتر و بیشتر انگیزه پیدا کردیم که این حرف رو بزنیم و روی این بمانیم، و اون این بود که از این تیپ تحلیل‌ها که اینا مبتنیه بر آیات و روایات ماست، از این تیپ تحلیل‌ها چرا نتونیم استفاده بکنیم که کلن ما جنگ جبهه حق و باطل رو ببریم به جنگ همون اراده های محوری، نیاریم تو اراده های خرد. یعنی ما اصلا نریم در میدان سوریه نمیدونم با یه داعش احمق بجنگیم. کلن به جای این همه هزینه که کردیم که در سوریه جنگیدیم، یک دهم یک صدومش رو هزینه میکردیم مثلا بن سلمان رو حذف میکردیم، نتانیاهو رو حذف میکردیم، ترامپ رو حذف میکردیم، 4 نفر آدم محوری رو و قاتل و ائمه الکفر، یعنی ائمه کفر رو اگر شما برمیداشی این سبک سیاقان برداشته میشد. یعنی دلالت صریحی که از این جمله از این مبنا میخوایی بگیری این هست که اصلا الگوی جنگ این جبهه های حق و باطل در تاریخ رو باید عوض بکنیم. ما یه حرف سنگین اینجوری داریم میاریم، اما الگوی جنگ ما واقعا الگوی در قسمت محورها نیست، این تو قسمت خرد هاست. دوباره با اراده های خرد داریم میجنگیم. این آیاتی در قرآن که ناظر به قتل ائمه کفر هست از قضا دوستان آیات نسخ نشده است. یعنی گفتن مثلا در خصوص آیه وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کافری رو هر جا میبینید بکشید، این آیه نسخ شده. حداقل روایاتی که زیل این آیه هست گویای این هست که نسخ شده، قائل هم زیاد داره که این آیه نسخ شده. ولی آیاتی که مشیر به این هست که ائمه کفر رو بکشید، اون آیاتو کسی نگفته نسخ شده. قتل ائمه کفر سر جاشه. ائمه کفر رو مثلا برداریم، همین جمله‌ای که شون اینجا گفته درست هم هست. اگر پرچمداران تمدن مادی رو از تاریخ حذف کنیم، این شکل تمدن کنونی و این سبک زندگی رو هم نخواهیم داشت. یعنی اصلا یه وحدت دیگه ای صورت میگیره. اون وحدت دیگه مقتضی یه رفتار دیگه است. مقتضی یه رفتار دیگه است. جنگ وحد این محورها رو باید راه بندازیم. وحدت رو بخوای بشکنی، باید محورش رو بشکنی. اون دلالتی است که حالا بعدا تو بحثا طرح میکنی که آره، چون اراده است. کفر اصلا یه مفهومی است که پشتش اراده خوابیده. حالا شما 4 نفر رو بکن 40 نفر، سر اون دعوا نیست قطعا، اما در این حال آخرش همه امامان نیستن، کل جبهه امام نیست. کما این که در حالی که همه این اراده ها با همین جبهه رو میسازن، اراده محوری مشخصه. یعنی شما آخرش یه اراده محوری داری، اون اراده محوری مشیره. چجوری مثلا حاج آقا اینجا میفرمان که فرض کنید اراده های جبهه حق حول اراده محوری مثلا فرض کنید حضرت نبی اکرم علیه السلام هست. حضرت نبی اکرم علیه السلام یه موجود است مشیر، میشه بهش اشاره کرد. ابلیس یه موجود است مشیر، میشه بهش اشاره کرد. ابلیس های انسانی و شیاطین نمیدونم انسی، اینها موجوداتی هستن مشیرن، میشه بهش اشاره کرد. ائمه کفرن، کل جریان کفره، اما ائمه کفر ائمه کفرن، کل جریان منتسب به امامت نیست. تصور بفرمایید یه نماز جماعتی رو دیگه، بدون این مأمومین جماعت معنا نداره، ولی در عین اینی که این مأمومین مثلا فرض کنید جماعت رو دارن وجود میبخشن، یعنی عامل هستی بخشش در واقع هستن، در این حال به تک تک مأمومین نمیتونی بگی امام. امام یکی که تو محرابه و مشیره. ائمه کفر مشیرن. باید جنگ رو ببریم تو دایره ائمه کفر. ما در بحثای فلسفه جهاد ابتدایی هم دوستان اونجا یه بحثایی داریم که جنگ میره رو اون ائمه. لکن یا توضیح دادن میگن ما این آدم هایی رو کن ائمه نمیدونن مورد اغلال و اضلال قرار دادن، این آدم ها رو تا نکشیم به اون ائمه نمیرسیم. انگار مثلا مجبوریم اینا رو بزنیم که اینا سپر شدند، یا در واقع اینا رو سپر قرار دادن، اینا رو باید بزنیم که به اونا برسیم. معنیش این میشه که اگر یه جایی در یه زمانی این راه و این امکان برای شما فراهم بود که شما بدون زدن این سپرها اون نفری که پشت سپر هست رو بزنید، خب همونو بزنید. اونو بزنید، آرایش این سپرها عوض میشه. بله. خب یه بحثی رو که به نظر من از اون غرر بحث هست اینجا آقای میرباقری آوردن که فرمودن باید تاریخ اجتماعی بشر رو در طول عوالم تکوین تفسیر کنیم. رویکرد فلسفه تاریخی ما نمیتواند از فلسفه تکوین ما جدا باشد. این عبارت اخرای اون تعبیری بود که عرض کردم دوستان که اصلا کلن حرکت در این بستر طبیعت باید با منطق هماهنگی با مکنونات الهی در نظام تکوین صورت بگیره. اگر به اصطلاح منطق حرکت شما حول محور هماهنگی صورت گرفت، یعنی کل دغدغت این باشه که شما هماهنگ کنی خودت رو با مکنونات عالم تکوین، چون عالم تکوین رو نظام احسن میدونید، عرض کنم شما به کمال میرسید. اما اگر این مفهوم محوری که این هماهنگی رو داره توضیح میده، مفهوم محوری که این نسبت رو توضیح میده، هماهنگی نباشه، مثلا تغییر مکنونات باشه، خب یه نظام دیگه ای صورت میگیره. این حرف حرف خیلی دقیقی است که باید تاریخ اجتماعی بشر رو در طول عوالم تکوین تفسیر کنیم و رویکرد فلسفه تاریخی ما نمیتونه از فلسفه تکوین ما جدا بشه. ما فلسفه تکوین رو اتخاذ رأیی که در فلسفه تکوین میکنیم مستقیما سایه میندازه روی به اصطلاح منطقی که تو فلسفه تاریخ میخوایم بچینیم. اون چیزی رو که آقای میرباقری دغدغه دارن به درستی در این کتاب ما نشون بدن، دوستان، چند تا نکته است. یکی این که ما در تاریخ اراده نداریم، اراده ها داریم و این اراده ها نظام اراده ها هستن، نه اراده ها. ببینید اینا از جنس اجتماع اراده ها نیستن، از جنس جامعه اراده ها هستن. از این دوره زیمل به این سو تو قرن بیستم یه بحثی شده، تفکیک قائل شدن بین جامعه و اجتماع. تفاوت جامعه و اجتماع در این هست که جامعه نخ تسبیح داره، اجتماع نه. این شما اگر این نخ تسبیح رو پاره بکنی، مهره ها میتونن یه جا جمع شن، اما به مهره های منهای یک نخ، به مهره های یه جا جمع شده در غیبت یک نخ کسی تسبیح نمیگه، میگه اجتماع مهره ها. جامعه پدیده انحصاراً انسانیه، پدیده انحصاراً انسانیه. ما جامعه انسانی داریم، ما جامعه آهویی نمیگیم، جامعه گوسفندی نمیگیم، اجتماع گوسفندان داریم، اجتماع نمیدونم آهوان داریم، جامعه آهویی نداریم، به همین علت که اونجا اراده محوری نیست. یعنی این اراده محوری خوبیش ایه دیگه، حالا تعبیر روایت حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه معروفشون این هست که از اون بالا جعل الله اطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه. یعنی ما امام شدیم تا شما پاره نشید، تا شما فریق فریق نشید. این همون نخ تسبیحی، اون همون عبارت اخرای تعبیر حبل هست در روایات ما که مکرر از اهل بیت ما به حبل الله یا به حبل تعبیر شده. این همین نخ تسبیح هست. بله، عرض کنم که این نکته که نه فقط مثلا این اراده ها نظام اراده هستن و مثلا یه محوری دارن، این اراده ها و محورشون در حال حرکتن. این نکته بعدیه، اینا راکد نیستن، ثابت نیستن، اینها در حال حرکتن. و مهمترین نکته در این بخش این که این حرکت یه حرکت، عرض کنم خدمتتون که بافتاریه، هیچ موقع گسست نداره، از یک پیوستار حرکت نظام اراده ها در تاریخ داره حرف میزنه آقای میرباقری. و این دوباره جز به غرر دیدگاه و بحث ایشون هست که شما مثلا فلسفه فرض کنید بر مبنای فلسفه تاریخ پست مدرن ها، شما دائما با گسست های تاریخ روبرو میشید. هیچ موقع تاریخ رو پست مدرن ها به صورت یه پیوستار تحلیل نمی کنن، به صورت یه بافتار تحلیل نمی کنن. این حرکت به اصطلاح جبهه ها در تاریخ روی مبنای الگوی دینی هست که نمیدونم به صورت یه بافتار و پیوستار تحلیل میشه. نکته ای که حالا بعدن باید طرح بکنیم و از رو بخونیم حرفای آقای میرباقری رو تا بعد روش توضیح بدم و فکر میکنم اونجا یکی از دیدگاه های اختلاف بنده با استاد بزرگوار هست، این هست که بنده معتقدم علاوه بر اینی که این اراده ها وحدت دارن، این اراده ها حرکت دارن، این حرکت ضرورتاً تکاملی است. یعنی در اجزاء خودش تکاملیه، نه در نتیجه خودش. آقای میرباقری اینا که خب البته ادبیاتش دو پهلویه، خیلی جاها من دیدم که در اجزاء هم میگن، ولی در این کتاب تصریح میکنن به نتیجه، یعنی مدل شعر متحریش. متحریر همطور هم نگاهشون این هست که نمیدونم در پایان این حرکت تکاملی میشود. ولی حالا هر فرمایش حاج آقا چون دو پهلو هست باید متن رو بخونیم، چون یه جاهایی واقعا اون شکل نهایی تکامل رو در نقطه پایانی تاریخ دارن میگن صورت میگیره. اگر از این جمله بخوایم مفهوم بگیریم، شاید یه مفهومش این باشه که در قبل از این شکل نهایی هم حرکت تکاملی بوده، اما تکامل تکامل نهایی نیست، اما در این حال کل این مسیر حرکت رو تکاملی باید دید. این وسط دیدگاه‌هایی هست که اولا قائل به انقطاع، اونایی که بافتار می‌بینن گاهی اوقات حلزونی تفسیر می‌کنن، گاهی اوقات زیگزاگی تفسیر می‌کنن، همه اینا قائل داره در تاریخ. اینی که شما مثلا فرض کنین مدل غربی‌ها، غربی‌ها هم خطی می‌بینن تکامل تاریخ رو دیگه. من هم معتقد به تکامل خطی تاریخ هستم، لکن اونا تکامل خطی تاریخ رو بر محور تطور ابزار می‌بینن، ما بر محور تطور خود انسان می‌بینیم. یعنی این که ماده داره تکامل پیدا می‌کنه با اینی که انسان داره تکامل پیدا می‌کنه فرق می‌کنه. ما در هر دو تکامل خطیه، تکامل زیگزاگی نیست، حلزونی نیست، نمی‌دونم اینها نیست. ولی حالا اون بحثی است که باید بعداً داشته باشیم. نکته دیگری که حاج آقا مطرح میکنن و نکته دقیقی هست این هست که این دوتا جبههی که هر کدوم، این دوتا نظام ارادهی که هر کدوم حول یک اراده محوری دارن شکل میگیرن، نسبت خود این دوتا جبهه نسبت تضاد و درگیریه. اینجور نیست که دوتا خط موازی باشن که هیچ موقع به هم دیگه نرسن، بلکه اینا دوتا خط کاملا روبرو همن، دائما تلاقی دارن و درگیریشون هم درگیری ذاتیه. هیچ راهی برای آشتی دادن نیست، تنها راه آشتی از محلال یکی در دیگریه، چون اینا تضادشون در جهته، تضاد در جهته. یعنی مثلا دوتا جریانی که اینجوری باشن مثلا یه جایی به هم دیگه مماس بشن نیست، یه جریانی از روبرو میاد یه جریانی از این طرف در روبروش میاد. یعنی تضاد کاملا در جهت هست و هیچ راهی برای آشتی دادن نیست مگه اینی که یکی در دیگری حل بشه. و لکن البته این درگیری شلوغی هاست و اصطلاح طول میکشه در تاریخ، و اساسا جایی که یکی در دیگری نمیدونم حل بشه اون اصل ظهوره. یعنی جایی است که دیگه کلن انگار مثلا غلبه تام با جبهه حق، در حالی که باطل حضور داره اما در این حال غلبه تام با جبهه حق هست. و اساسا حرکت دوستان در تاریخ، این نکته ظریفی هست، اساسا حرکت در تاریخ ناشی از خود این درگیریه. یعنی لولا این درگیری حرکتی نیست. یعنی محرک این جبهه در این بستر تکوین خود همین تضاد دو تا جبهه است. اگر شما انگار قدم از قدم در هیچ یک از این دو جبهه نمیتونید به سمت جهت خودت برداری مگر اینکه از بستر یه درگیری بگذره، شهید آوینی رحمت الله علیه اینجا رو قشنگ توضیح میده، میگه چون انسان مثلا مسیر تکاملی خودش از بستر درگیری با مثلا شیطان میگذره و قدم از قدم به سمت خدا نمیتونی برداری جز از طریق درگیری، میگه بر این اساس باید بس امکان درگیری برای بشر در همه آنات حیاتش وجود داشته باشه. اگر این امکان درگیری وجود نداشته باشه، معناش این میشه که خداوند میتونه بگه که در 24 ساعت شما در این ساعات خاص میتونید به سمت من بیایید. اگر میگه شما در همه لحظاتت امکان آمدن به سمت من برات فراهمه، باید در همه لحظات امکان درگیری برای من فراهم باشه. به این علت نمیدونم فرض کنید در درون وجود انسان دشمن انسان که نفس اماره است خلق میشه. یعنی شیطان ها همه بیرون نیستن، یا این جبهه ها همه بیرون نیست، از یه جایی از درون وجودت شروع میشه که شما در هر وضعیتی تو هر شرایط زمانی مکانی باشی امکان درگیری برات باشه. اصلا این درگیری هیچ راهی نداره و ذاتیه به اصطلاح این حرکت هست. این منطق تضاد و دیالکتیک فلسفه مارکسیسم دوستان تا اندازه کمک میکنه به ما. من قبلنا که این منطق دیالکتیک رو میخوندم خب باش کیف میکردم، بعد با خودم میگفتم که خب قبلی هم کیف کردن و منحرف شدن دیگه. بالاخره این اگر خیلی چیز خوبی بود شاید بقیه منحرف نمی شدن. با مبانی من جور در می اومد این تضاد و درگیری، تا اینی که در کتاب عدل الهی آقای شهید مطهری رحمت الله علیه یه مقاله درباره این بحث این دیالکتیک ستیز در تاریخ هست که رو همه بحث های فلسفه مارکسیست هم اومده ها، اونجا مرزهای به اصطلاح تمایز ما از فلسفه دیالکتیک رو شهید مطهری به خوبی روشن کرده و مقاله مبنادار قشنگی است که شما در حین اینی که درگیری این تضاد داری میشی توی فلسفه مثلا دیالکتیک مارکسیسم نمیافتی، اما این تضاد قطعیه، این تضاد قطعیه و اصلا با وجود این تضاد شما داری حرکت میکنی. جالب دوستان، وقتی برجام امضا شد یکی از این کارمندای اصطلاح مؤسسه فتوح، این کارمندای کاملا جز یعنی نیروهای غیر علمی، نیروهای خدماتی ما، ایشون با یه اصطلاح استرابی، البته ناشی از یه فتانتی و یه ذکاوت وجودی، اومد ازم پرسید که گفت این برجام امضا شد الان مثلا 22 بهمن تکلیفش چی میشه؟ یعنی واقعا شک کرده بود که اگه نتونه به یکی بگه مرگ، اگه یکی نداشته باشه که نمیدونم باش ستیز داشته باشه، واقعا حرکت خودش رو چجوری تضمین کنه، چجوری حرکت خودش رو ببره جلو. این یه چیز طبیعیه دوستان، یعنی حالا اینجا حالا مبانی نظریش اومده، نکته خیلی خوبی است، لکن ادبیات دین برای این دوتا جبهه دوستان طبعا در قرآن خاص شده، از آن شده. اجازه بدید زود تمام کنیم که به داخل نماز برسیم. واژگانی که قرآن و دین گذاشته روی این دوتا جبهه دوستان، واژه مثلا فرض کنید جبهه ایمان هست، جبهه کفر هست. یه نکته دیگه ای رو که آقای میر باقری تذکر میدن و نکته درستی هم هست، اون این هست که ببینید در حالی که هر دو جبهه حرکت دارند، در حالی که هر دو جبهه در حرکتشون دارن توسط خداوند امداد میشن، در حالی که هر دو جبهه از یه امکاناتی برای درگیری برخوردار هستن، این کل امکانات جبهه باطل اینجا آورده که در نهایت حل در جبهه به اصطلاح حق میشه، یعنی منجر به پیروزی جبهه حق میشه. دوباره این از اون بحث هاییست که بعدا باید بحث بکنیم که واقعا امکانات جبهه باطل در نهایت حل به جبهه حق میشه یا نه، در تمام آناتش امکانات جبهه باطل مال جبهه حقه، تمام آناتش مال جبهه حقه. یعنی اگر فلسفه کمال من ایه که با تو درگیر بشم، کل وجودت نمیدونم یه تابعی از منطق تکامل منه، یعنی اصلا تو درست شدی برای اینی که من تکامل پیدا بکنم، کل وجودت تابع منه، یعنی اصلا لذا مثلا خود ابلیس منت خداوند میشه بر پیغمبر خاتم از این نیست که خود وجود ابلیس ها، یعنی اون اصلا درست شده که پیغمبر باش بجنگه. یعنی اگر مثلا وجود پیغمبر نبود، ابلیس خلقتش توجیه پیدا نمی‌کرد، اون درست شده تا پیغمبر از طریق جنگ با اون به خدا هی نزدیک و نزدیک‌تر بشه. این اراده محوریه، اراده خردترش هم همین مدلیه. یعنی باطل و کل دستگاه باطل در تمام آناتش و در تمام لحظات درگیری خودش خرج در به اصطلاح جهت جبهه حق میشه. کم و کیف مبارزه، شدت و ضعف مبارزه دائما داره رو شدت و ضعف خود جبهه حق تأثیر میذاره، یعنی جبهه حق از طریق این تشدید کردن مبارزه داره گامهای بلندتری رو به سمت کمال خودش برمیداره. بله، حالا ایشون یه دوره‌ای رو هم در نهایت تبیین کردن به نام دوره ظهور، یعنی دوره‌ای است که در واقع این درگیری‌ها داره تمام میشه، البته هم در این کتاب و هم در دیگر آثار استاد میرباقری بزرگوار تا اونجایی که بنده خوندم که نسبتاً خوندم، حالا شایدم بحثایی باشه که ندیدم ولی نوعاً دیدم مباحث حضرت استاد رو. دوره ظهور در نسبت با جبهه حق و باطل خیلی به اجمال رفته، یعنی اونجایی که نیاز داریم این دوره رو، مخصوصاً دوره رجعت خیلی دیگه با اجمال کمتری بحث شده و من فکر میکنم تو این منطق تحلیلی حضرت استاد تا تا زمانی که دوره رجعت و دوره ظهور به تفصیل امتداد همین منطق پیش نره، این فلسفه جا نمیفته. شاید در بین اندیشمندانی که دوره رجعت رو به تفصیل بحث کردن، تا جایی که من اطلاع دارم جناب آقای مهندس مادرشاهی تقریرهای تفصیلی و دقیقی دارن از دوره رجعت که اون هم حالا مثلا منتشر نشده، من جزوش رو لطف کردن دادم منتشر نشده. جناب آقای دکتر مهدی تلوری استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی رحمت الله علیه که غل فکری آقای مهندس مادرشاهی هم هست، به من اخیراً گفتن که این مسئله رو که حالا اونا با عنوان دکترین ظهور ازش دارن یاد میکنن در 5 مجلد تدوین کردن و آماده چاپه. من چون در جریان اجزاء قرائت اون بزرگواران از دوره رجعت و ظهور هستم، این تدوین رو و انشالله این نشر رو خیلی به فال نیک میگیرم، یعنی یه منطق و ادبیات و مبانی دقیقی پشت اون تقریر عالم رجعت و عالم ظهور هست که انشالله استفاده بکنیم. تعبیر قرآنی فجر رو که به معنی عصر برای عصر ظهور آقای میرباقری آوردن از روایات استفاده کردن، کل دوره قبل از ظهور رو ظلمت و تاریکی از روایات و قرآن دیدن. درگیری هست اما درگیری ها در یه حاله از دود و تاریکی و اینا انگار داره صورت میگیره و صرفا در عصر ظهوره که حتی مؤمن خودش رو میتونه در آینه عصرش ببینه و حسب آیات و قرآن و روایاتی که داریم در دوره ظلمت خود مؤمن هم نمیتونه خیلی خودش رو بازنمایی کنه در عصرش، یعنی در عصر غیبت، ولی در اون جاها داره میبینه که مفهومی به نام کمال رو آقای میرباقری در فرآیند تاریخشون در این بحث توضیح میدن که کمال رو در کمال رو خصلت ماده نمیدونن، لذا تطور ماده رو هم کمال نمیدونن. طبعا روی این مبانی که اومده کمال رو و حتی کمال جمعی رو در مشارکت انسان‌ها در پرستش و تعاون بر بر میدونه ادبیات روایی قرآنی ماست، لیکن تعبیری اینجا دارن که یه مقدار خاص هست که میگن خود کمال داره خلق میشه. این که کمال خلق میشه یا نتیجه نمیدونم یک خلقیست و عطایی بحثی دیگریست، اینو باید من بعداً در بقیه آثار هم ببینم و درنگ بکنم. اگر واقعاً آنچنان که اینجا به اجمال آمده که کمال خلق میشه و اصطلاح عطا و افاضه میشه، احتمالاً یکی از اون نقاط اختلاف فکری باشه و در واقع باید بعداً بحث بکنیم ببینم که چی اراده شده. بخشای دیگر رو باید ببینم. خیلی عذرخواهی میکنم طولانی شد. همون جوری که در آغاز مطلب دوم نکته دوم اشاره کردم، واقعیتش اگرچه صفحات قسمت درآمد کم بود و حدود مثلا 30-40 صفحه بود، اما به دلیل اینی که یه جورای سایه مینداخت محتواش بر کل محتوای کتاب، ادبیات به شدت پر نکته بود و نمیشد که به اصطلاح ساده از کنار اونا رد بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.